بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب این آیه کریمه که تلاوت شد و معمولا هم مؤمنین با مضامین و کلمات این آیه آشنا هستند، دو مفهوم رو در کنار یک دیگر خداوند متعال ذکر می کنند. کسانی که با پیامبر هستند و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که با پیامبر هستن یه همچین خصلتی پیدا میکنن، با کافران شدید میشن، نسبت به معاندان و دشمنان بشریت سختگیر میشن، رحما و بینهم بین خودشون ولی بسیار مهربان و دلرحمن. این دوتا رو در کنار یکدیگر باید داشت. ما دو ویژگی رو باید در خودمون خیلی تقویت کنیم. یکی این ویژگی که نسبت به دشمنان بشریت سختگیر باشیم و نسبت به اونها غضب بکنیم، از هیمنه غضب ما بترسند و ظلم کمتر کنن. و یکی دیگه این که باید بر کسانی که خدمت میکنن به بشریت و به عموم بشر، افراد بشر و حتی گناهکاران و ضعفا و آدمهای بدی مثل من هم اگر خدا نکرده توی جامعه پیدا شدن، نسبت به اونها باید مهربان بود. حتی مهربانی رو نباید اختصاص داد صرفا به آدمهای خوب. مهربانی هم مال آدمهای خوبه هم مال آدمهای بد، اما مهربانی مال آدمهای جنایتکار نیست. اینا رو باید فرقشون رو قائل شد. در یک تلویزیونی، در یک شبکه بالاخره تصویری که داره مطالبی رو از دیدگاه خودش به ذهن دیگران منتقل میکنه، اگر مرگ بر ستمکاران در این تصاویر دیده نشد، در اون شبکه دیده نشد، اگر دشمنی نسبت به دشمنان بشریت دیده نشد، دیگه هرچی محبت به بشر در اونجا میبینید شما دروغه. مطمئن باشید که دغلبازیه و فریبکاریست. اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. خب کسی که خدا رو رد میکنه حتما میخواد ظلم کنه که خدا رو رد کرده. کفار هم در اینجا علی القاعده معنای خاصی داره که باید درش دقت کرد. بعد رحما و بینهم، بعد از این که مسئله اشداء و علی الکفار حل شد و سادگی نکردیم در این باره و سطحی نگری نکردیم، گرگه ها رو هم مانند بره ها بهشون مهربان نبودیم، با اینکه طبع گرگ دریدن است و زور گفتن به بره ها، بازم عرض میکنم این در باب مثل هست دیگه، ولی گرگ هم یه حیوان خداست و مثلا گوسفند هم یه حیوانیه و هر کدوم وظایفی دارن در عالم طبیعت برای خودشون، ولی در عالم مثل که داریم استفاده میکنیم. خب اشداء و علی الکفار اگر حل شد، ما بپردازیم به موضوع رحماء و بینهم. در روایات هم هست چنین مزامینی که ظلم به بشریت، جنایت در حق بشریت این استش که انسان ظالمان رو باهاشون مهربان برخورد بکنه. این بالاترین جنایته، همچنانی که بالاترین ثواب این است که جلوی ظالمان انسان بایسته، از هزار تا نماز شب اثرش بالاتره. جامعه ما الحمدلله یه جامعه است که اشداء علی الکفار درش تثبیت شده است انشالله. ما الحمدلله تو جامعهمون مشکل اشد علی الکفار زیاد نداریم، ولی هنرم نکردیم ها اصلا و ابدا، چون مثل اینکه خداوند متعال میخواد دوران ستم به سر بیاد و جنایت های ستمکاران رو خیلی برملا کرده. خیلی ها بودن که تو همین کشور میخواستن نسبت به مرگ بر اسرائیل نه بگن، دو سال بعدش انقدر اسرائیل جنایت کرده اونا هم با کمال شرمندگی اومدن گفتن بابا مرگ بر اسرائیل، عجب اینا جنایت کارن. خیلی ها بودن که دنبال این بودن که اصلا تقدیس کنن، تکریم کنن استکبار جهانی رو. بعد اینا انقدر جنایت کردن تو همین سالهای اخیر، یه کسی روش نمیشه دست دراز بکنه به سوی محبت برای مثلا کشورهای مستکبر جهان. خیلی اینها خبیثن و اشد علی الکفار اگر تو ما هست هنر واقعا نکردیم. اما روز روز جشن و میلاد هست، من میخوام در مورد اون ویژگی دوم صحبت کنم. الحمدلله که خداوند متعال اشد علی الکفار رو در جان ما قرار داده. الحمدلله که خداوند متعال دشمنان ما رو، پلیدیشون رو، دشمنان بشریت رو، پلیدیشون رو اینقدر آشکار قرار داده که ما هدایت میشیم بالاخره، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. انشاءالله دوران ظلم و ستم در جهان به سر بیاد و ما هم این پایان نامه رو برای دوران ستم بنویسیم و مهرش رو محکم به پیشونی ستم و ظلم بزنیم و کاخ ظلم و ستم رو ویران کنیم. اما درباره رحما و بینهم، کسانی که با پیامبران نسبت به یکدیگر مهربانن، این مهربانی، این رحمت آوردن، این دل رحم بودن ویژگی است که ما آنچنان که باید و شاید نداریم. اینو باید روش بیشتر کار بکنیم. اصحاب حضرت ولی اثر و احنا لعالفدا در جای دیگری از قرآن، آدم های مقدم ساز ظهور در جای دیگری در قرآن کریم، این ویژگی درشون به صورت برجسته برشمرده شده. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، حتی این ویژگی رو مقدم کرده بر مرگ بر آمریکا. اینها میتوانن در مقابل یکدیگر به شدت فروتنی کنن، اینها میتونن در روایات هست عیب رفقاشون رو به خودشون نسبت بدن، حسن خودشون رو به رفیقشون نسبت بدن. خیلی کار سختیه. مثلا 3-4 نفر یه جلسه ای رو میخوان برقرار کنن، یک جایی یک کاری میخوان انجام بدن، یکیشون هی تذکر میده آقا مثلا تماس بگیرید با فلانی مراقبت بکنید فلان چیز رو، یه وقت کم نیارید بودجه رو در اون بخش مراقبت بکنید، هی تذکر میده، اونا گوش نمی کنن، بعدش هم خراب میکنن کار رو. خب بعدش طبیعیه این برگرده بگه که آقا تقصیر شما بوده، من که تذکر دادم. یه نفر بیاد بگه آقا این کار خراب شد، طبیعی آدم بگه آقا من گفته بودم، اینا گوش نکردن. خیلی طبیعیه، ولی تو روایت میفرماد مؤمن اینجوریه، اونا خراب کردن، تو بری بگی که نه من خراب کردم، تقصیر من بود، من باید تذکر میدادم. حالا اونا خودشون میدونن شما گفتی، تقصیر شما نبوده، شما بگی گردن خودت، بگو این بچه‌ها تمام تلاششون رو کردن، رفقای من کم نگذاشتن، در حالی که تو میدونی اونا کم گذاشتن، تو کم نگذاشتی. کم نذاشتن خودتو نسبت بده به اونا، کم گذاشتن اونها رو نسبت بده به خودت. برای مؤمن با مؤمن اینجوری برخورد میکنه. ببینید ما یه همچی جامعه هستیم، مردم ما رو نگاه کنی سطحشون چقدره. رحما و بینهم قشنگ میتونید ببینید. من خیلی دوست دارم بر خوبی هامون تکیه کنیم، تأکید کنیم، شکرش رو به جا بیاریم و بعد از خوبی ها شروع بکنیم، رشد کنیم، بریم بالا، بدی های خودمون هم اصلاح بکنیم. چه اشکالی داره فضای سیاسی جامعه ما با همه اختلاف نظرهایی که موجب برکت میشه، موجب رشد میشه، مردم امید دارن که اگر این گروه نتونست اشتباه کرد، طرحش درست از آب در نیامد، یه گروه دیگه هستن بیان جبران کنن، جای اینا کار بکنن، خوبه دیگه. من اگر بخوام توی ورزش مثال بزنم، شهرآوردها و قرمز و آبی رو مثال نمیزنم، چون اون فضا برای فضای سیاسی ما خوب نیست. حتی اون مقدارم نباید ما برای هم دیگه کوری بخونیم. چی رو مثال میزنم؟ تغییر مربی برای یک تیم فوتبال رو، مربی عوض میشه دیگه. حالا اون مربی که عوض میشه باید برن اعدامش بکنن؟ نه، خب نتونسته، حالا یکی دیگه میاد. این هم که الان هست ممکنه نتونه یکی دیگه جاش بیاد. نه، این باید خودکشی بکنه که وای وقت عوضش نکنن، به هر وسیله‌ای چنگ بزنه. نه اونی که حالا عوض شده آخر عمرشه، نه بالاخره دیگه طرح‌ها فرق میکنه با هم دیگه و ایده ها متفاوته. بعضیش اجرایی میشه، بعضیش اجرایی نمیشه، بعضی ها توانمند میشن، بعضی ها فکر میکنن توانمند باشن بعد نتونستن. اصلا آدم میفهمه که بعضی از سیاسیون تا موفق نمیشن به در و دیوار میزنن. بابا شلوغ کاری چرا میکنی؟ ماها بسیاری از کارهایی که همین الان روزنامه های سیاسی انجام میدن و بسیار زشتم هست، اصلا زشت نمیدونیم. اینا اسمش اطلاع رسانی نیست، اینا اسمش جنگ روانیه. چرا کسانی که مهارت دارن در تیتر زدن بیشتر جنگ روانی میخونن تا اخلاق؟ بهشون اساتید یاد میدن چجوری جنگ روانی را بندازید، بعد میگن این شد روزنامه نگار. حالا عجب، مثل اینکه یک پرستار رو بهش سربریدن یاد بدن. آقا تو رو خدا، این چه نسبتیه؟ اصلا چه ربطی دارن این دوتا به هم دیگه؟ نه، ایشون سلاخی باید بلد باشه بره پرستاری بکنه. روزنامه نگاری کردن اینه پرستاری کردنه، بعد جنگ روانی این سلاخی میمونه. چه نسبتی دارن اینا با هم دیگه؟ وقت اثر موعظه همه موعظه‌گرا رو خراب میکنن. 1,000,000 درس اخلاق شما بگذارید یه آدم سیاسی بد اخلاقی بکنه، بد اخلاقانه حرف بزنه و بعد به صورت بدی، بدتر از اون چیزی که او گفته، در روزنامه ها منعکس بشه، اثر تمام اون موعظه ها رو از بین میبره. شما هم نشستید اینجا برای خودتون جلسه گرفتید آقا بریم از مواعظ اهل بیت برخوردار بشیم. کی علمای اخلاق مماندازی سیاست مداران تأثیر اخلاقی دارن رو جامعه؟ کی پدر و مادرها به اندازه سیاست مدارها تأثیر اخلاقی دارن رو جامعه؟ این باور بفرمایید که خباثته که انسان اختلاف افکنی بکنه در جامعه. خود سیاستمداران به شدت باید مؤدبانه سخن بگن، یه وقت طوری حرف نزنن که به اختلافات دامن بزنن. و بعد از سیاستمداران رسانه ها، از صدا و سیما گرفته تا روزنامه ها، نباید خباثت خرج بدن. بد اخلاقی که مال این مردم نیست. من بیا از این مردم تا دلت بخواد خوش اخلاقی نشون بدم. مردم بزرگواری رو در سیاست مدارانشون ببینن، اگر پدر بد اخلاقی هم داشته باشن بیشتر تحت تاثیر اون سیاست مدار خوش اخلاق قرار میگیرن. امیرالمومنین فرمود الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به امرائ خودشون شبیه ترن تا به مردم، تا به پدرانشون. سیاست مداران خوش اخلاق، خداوند متعال فرمودن ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. مثلا پیامبر اکرم هیچ وقت دلش نیومد بفرماید دروغ میگه. مثلا کسی دروغ میگفت یا از دروغ او چیزی نقل میکردن، پیامبر نمیفرماید دروغ میگه، میفرماید چی؟ یه چیزی میگن مردم. مردم وقت خودشون میفهمیدن وقتی که رسول خدا میفرماید یه چیزی میگن، منظورشون اینه که ایشون دروغ میگه. چقدر نجیب، چقدر اخلاقی، چقدر قشنگ. تو جامعه مؤمنین به این سادگی مؤمنین یکدیگر رو نباید منتسب متهم بکنن به دروغ گفتن. خب حالا یه چیزی میگن، یعنی من این حرفو قبول ندارم. همه چیز مؤدبانه باشه. آقا همه چیز مؤدبانه باشه، اما شما خودت الان تو صحبت داری به شدت میکوبی به اونهایی رو که بی ادبی و اختلاف رو رواج میدن. بله اینجا استثناست. پیغمبر اکرم وقتی که مکه رو فتح کردن قاتلا رو بخشیدن، اما اینایی که حتی کی میکردن رو نبخشیدن، فرمودن اونا به خانه کعبه آویزون شدن اعدامشون کنید. قاتل حمزه عموی خودشون رو بخشیدن. طرف گفت آقا من غلط کردم، من مسلمون شدم. آقا من خب دیگه ببرو. بعضی ها میگن که پیامبر وقتی فتح مکه کردن همه رو بخشیدن. بله اولا همه رو نبخشیدن، اونایی که حتی کی میکردن و فحاشی میکردن و جامعه رو به هم میریختن و مسخره میکردن پیغمبر رو، اونا رو نبخشیدن. فرمودن اونا رو به خانه کعبه هم آویزان شدن بکشیدشون. بله نسبت به اینا سختگیر باید بود. ولی ابو سفیان بخشیدنش. وقت چرا بخشیدن؟ برای اینکه او اعتراف کرد به اشتباه خودش دیگه، گفت آقا من ببخش، من مسلمون شدم، تا حالا با شما می جنگیدم، حالا غلط کردم، تابعم. خب تابعی دیگه، ما بخشیدیم دیگه. رحمتا للعالمین دیگه پیامبر. بخشش حساب کتاب داره. شما وقتی که یک تفرق افکن رو ببخشید به جامعه خیانت کردید، با اون مهربان باشید گرگی کردید. تفرق افکن رو که نباید بهش مجال داد. ماهواره های بی بی سی و نمیدونم وی او ای و اینا همین کار رو میکنن. اونا چیکار میکنن؟ دنبال تفرق افکنی هم مثل مگس روی آلودگی ها بشینن. کار دیگه ندارن. رو طلا که نمیشینه که، مگس رو طلا نمیشینه، رو تلی از آلودگی ها میشینه. اگر شما خونتون رو تمیز کنید مگس بیچاره میشه کجا بشینه؟ بعد میاد میگه خب شیء فاسد نداریم بشینیم؟ میگن نه. مگس ها به هم میگن نه، میگن خب بشین رو غذا، این ممکنه آلوده بشه. یا چیزی که امکان داره آلوده بشه. تل رو طلا که آلوده نمیشه که مگس نمیشینه. میخوام برم اونجا برای چی؟ من بارها برای ننگ دولت منحوس انگلیس و رسانه خبیث او این مثال رو زدم. چند سال پیش روز تاسوعا میخواست تاسوعا رو معرفی بکنه، میگفت امروز روز تاسوعاست، روزیه که مردم ایران برای ابوالفضل برادر ناتنی امام حسین عزاداری میکنن. حالا ماها پشت کامیونامون نوشتن که برادر یعنی عباس. این میبینه چجوری بگه که ببینه یه دعوایی هم بین امام حسین و ابوالفضل را بندازه. حالا بچه من که تا حالا نمیدونسته ناتنی یعنی چی، تنی یعنی چی، میگه این چه گفت ناتنی؟ بگه دروغ میگه. نه خب راست میگه، خب برادر ناتنی از مادر جدا. ولی اون میدونه بار روانی منفی داره کلمه ناتنی، اونو میگه. تا دقیقه 90 از واقعیتهایی استفاده میکنه که یه جوری اختلاف بندازه. اونا انقدر خبیثن، بین ابوالفضل العباس و امام حسین هم میخوان اختلاف بندازن. یه به ماها چرا رحم کنن؟ انقدر خبیثن. اولین صفت اخلاقی مقدم سازان ظهور طبق آیه قرآن، اذلت علی المؤمنین، رابطه مؤمنین است با یکدیگر که باید فروتنانه باشد. دومین ویژگی اصحاب پیامبر گرامی اسلام رحما و بینهم است، بعد از دشمنی کردن با کافران. بله مهربانی رو باید رواج داد. نمیدونم، شاید این کسانی که اهل نامهربانی ترویج دادن در جامعه هستن، اهل راه انداختن جنگ روانی و نمیدونم به کارگیری تکنیک های جنگ روانی برای اختلاف افکنی هستن، شاید خودشون تو خانواده های خوبی بزرگ نشدن، من از پدر مادرها میخوام جلو بچه‌ها دعوا نکنن با هم دیگه. یه وقت بچه‌هاتون پس فردا آدمای سیاسی میشن، بعد تو جامعه دعوا رو میندازن و بی ظرفیت میشن. بچه باید تو خونه یاد بگیره ببین مامان هیچی نمیگه جلو بچه‌ها، ببین بابا حرمت نگه میداره، میگذره، میگه جلو بچه ها آدم همه حرفا رو نمیکشه. ها اینجوری بشه که بچه هامون پس فردا آدم های سیاسی با معرفتی بشن. من واقعا نمیدونم آیا سیاست مدارای ما رفتار دفاعی نداشته باشن، مظلوم نمایی بی خود نکنن، بزرگ نمایی نکنن عیب رقباشونو، بزرگ نمایی نکنن خوبی های خودشونو. به تمام سیاسیون این 35 سال عرض میکنم، اینا فکر میکنن از دست میرن، مردم قدرت تشخیص ندارن، دیگه کسی بهشون رأی نمیده، اینا فکر میکنن خدا نیست، اینا فکر میکنن دلها دست خدا نیست، دلها دست خداست، دلها دست خداست. شما به انصاف رفتار کن، بی خیال بهت ظلم کردن کوتاه بیا، خدا خوب جایی نشسته. آی ملت خدا خوب جایی نشسته؟ بله. چقدر عمیقا رفتن تو فکر، من جدی دارم صحبت میکنم، شما زیاد جدی نگیره. خب خدا خوب جایی نشسته یا نه؟ کسی به شما ظلم کنه راشو بگیره تو کوچه بره، به سر کوچه میرسه؟ نمیرسه. کشورهای اروپایی نگاه کن، تروریستا رو فرستادن تو سوریه اون مردم مظلوم رو قتل عام کنن، الان خودشون مبتلا شدن. چقدر گذشت به سر کوچه نرسیده، افتاد تو جون خودشون. مگه خدا ظلم رو میگذاره باقی بمونه؟ مخصوصا یه سیاست مداری بهش ظلم بشه، وای اونم نجابت خرج بده به خاطر ملت، هیچی نگه، آقایی کنه، اختلافو به اینو خیابونا نکشه، خدا انقدر بهش عزت خواهد داد، شبیه عزتی که خدا به اولیاء خودش داده. ببین چقدر به امام حسین خدا عزت داده، به پیغمبر اکرم عزت داده خدا. میدونید بیشترین اسم در جهان محمد است و بس. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون وقت چقدر به پیامبر ظلم کردن و پیغمبر هیچی نفرمودن، بزرگواری کردن، سکوت کردن، چقدر پیغمبر رو اذیت کردن، اومدن پیغمبر رو بکشن در مسیر جنگ تبوک. حذیفه میگه گفتم یا رسول الله، که میدونید داستانشو، جبرئیل امین آمد خبر رساند، بعد محافظان خودشون رو افزایش دادن، میخواستن پرتاب کنن حضرت رو تو دره. اون در 12 نفری که پیمان بسته بودن ترور کنن پیغمبر رو دستگیر شدن، بعد آقا فرمود آزادشون کنید تو دل شب. حذیفه گفت اجازه بدید اینا رو اعدام کنیم، آقا فرمود نه. گفت آقا اجازه بدید اینا رو افشا کنیم، آقا فرمود نه. رسیدن مدینه، حذیفه گفت اجازه بده اسمای اینا رو اعلام کنیم مردم بشناسن اینا کیان، بابا اینا می‌خواستن پیغمبر بکشن، آقا فرمود رها کن. چقدر بزرگواری کرد. الان قریب موند، رسول خدا دیگه هیچکی نشناخت پیغمبر رو، همه شناختن، همه دلشون گواهی داد. من میخوام امروز روز میلاد پیامبر گرامی اسلام یه هدیه‌ای به دوستان خودم تقدیم بکنم، و اون هدیه این است که بیایید با هم مهربان باشیم. و میخوام این حرف رو صادقانه بزنم، صادقانه بخوام بزنم، اول سیاسیون باید با هم مهربان باشن. خنددار سیاسیون نامهربانی کنن آدم از مردم بخواد، مردم خواهش میکنم حالا شما بچه های خوبی باشید، کار احمقانه ایه، ما هم کار احمقانه نمی کنیم. ما انتظارمون از مهربانی سیاسیون نسبت به یکدیگر، مهربانی سیاسیون در کلام و بیان و در ادب و رفتار و گفتار خیلی بیشتر از اینایی است که رواج داره. سیاسیون چه اونایی که در مسند قدرتن، چه اونایی که در مسند قدرت نیستن، چه اونایی که روزنامه دارن، چه اونایی که روزنامه ندارن. روزنامه ها به ویژه تیترهاشون رو تیرهای جنگ روانی نباید قرار بدن. انشالله ما بزرگواران برخورد کردن رو تو خانواده هامون یاد بگیریم. خدایا مادرهایی که احساسات خودشون رو کنترل میکنن، بابای خونه رو سکه یه پول نمیکنن وقتی عصبانی میشن، مورد شفاعت خاصه پیامبر اکرم از سایه قرار بده. آخه وقتی رسول خدا یه عده از خانوما رو دیدن، نمیدونم اون خانوما چه مشکلی داشتن، برگشت فرمودن که بدزبانی نکنید. گفتن مگه چیه؟ فرمود آخه شما وقتی که مشکلی با شوهرتون پیدا میکنید، یه دفعه برمیگردید کلن شوهرتون رو انکار میکنید، میگید خیلی از شما ندیدم. اینجوری احساساتی نشید. حالا داستانش البته مفصل تر از این حرف هست. خدایا پدرهایی که دعواشون رو با خانوماشون به میون بچه ها نمی کشن، الان از ساعه مورد شفاعت خاصه پیامبر اکرم قرار بده. خدای سیاستمدارایی که همیشه قربت رو رعایت میکنن ولی ادب رو رعایت میکنن، اختلاف رو هیچ وقت بین مردم نمیکشن، رفتار دفاعی ندارن، مظلوم نمایی هم نمیکنن، خدایا با اخلاق کریمه پیامبر گونه رفتار میکنن، خدایا خودت بر عزت و توفیقاتشون بیفزای. خدای سیاست مدارهایی که اخلاق و رعایت نمی کنن، اگه قابل هدایت نیستن، از میان این مردم ببر. خدای روزنامه هایی که تیترهاشون تیرهای جنگ روانی نیست، بر توفیقاتشون بیفزای. خدای روزنامه هایی که تیترهاشون تیرهای جنگ روانی هست، خدای اگه قابل هدایت نیست، آدم دلش نمیاد نفرین کنه، خدا شاید یه دفعه اگه قابل هدایت نیستن، خدایا ریشه‌کنشون بگردان. خدایا اقتدار این ملت، مهربانی این ملت، عظمت این ملت پیامبر، مسیر پیامبر رو انتخاب کردن، خدایا اسلام ناب پیامبر اکرم رو انتخاب کردن، خدایا بر اقتدار و عزت و اخلاق و کرامت و شرافت این ملت بیفزای. دیگه روز جشنه، من فقط یه یاد مختصر از امام صادق علیه السلام بکنم که اومدن گفتن آقا بلند شو قیام کن، ما منتظرتیم، 50,000 تا شما یار داری، شما دنبال 313 تا میگشتی، آخه ما رو دست کم نگیر. حضرت فرمود راحت از اموال همدیگه بدون اجازه استفاده میکنید که مال من و مال تو نداشته باشه؟ گفتن نه آقا نمیشه، حساب کاکا برادر. فرمود خب پس دیگه ما بلند نمیشیم قیام کنیم، یاران آخرین امام ما کسی که حساب کاکا برادر نمیگن، با هم ندارن. خدای اون محبتی که امام صادق علیه السلام انتظار داشت در دلهای مردم ما قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.